وقل رب زدنی علما.
صفحه 397. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. و کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن قطعا کفاره میکنیم از آنها گناهانشون رو و 100% به آنها پاداش میدهیم بهتر از آن چیزی که انجام دادند. در مورد دسته های مختلف مردم در این آیه الله در مورد انسانهای مؤمن و نیکوکار یک قول خیلی شیرینی داره بیان میکنه. میفرماید که اون کسایی که به خدا اعتماد دارن، به حرفای خدا، به دستورات خدا و عملیش میکنن، عمل و صالحات، هم پذیرش قلبی و هم اثبات عملی، میفرماید که اونها ما خطاهایی و اشتباهاتی که در زندگیشون داشتن که حتما هر کسی اشتباهاتی داره میگه براشون جبران میکنیم، میپوشونیم. وقتی که میپوشونه یعنی که دیگه مورد مؤاخذه اون کار بد قرار نمیگیره و کلن از پرونده اعمالش اون سیاهی پاک میشه. این یک لطف میفرماید که ما در حق چنین انسانهایی انجام میدیم و لطف دوم که ما به بهترین شکل ممکن به کارهای خوبشون پاداش میدیم و البته معیار پاداش هم میفرماید که بهترین کارهایی که انجام دادند قرار میدیم، یعنی کارهایی که در رتبه های اعلای دینداری هستند اون میشه ملاک و تمام کارهاشون بر اساس اون بهترین نمره‌ای که داشتن، تمام اون درسهاشون همون بهترین نمره بهشون داده میشه. اینم لطف دوم که الله در مورد والذین آمنوا و عملوا الصالحات انجام میده. البته اینجا یه نکته توجه داشته باشیم که میشد که اینجوری نباشه، اصلا خدا سکوت میکرد، اصلا نمیگفت که بنا من پاداش میدم و واگذار میکرد به خود انسانها هر جور که دلشون راحت تر هست، وجدانشون، انسانیتشون اقتضا میکنه زندگی بکنند و بالاخره انسانها خودشون تشخیص میدن و بر اساس تشخیص و عقل و درک و شعورشون کارهای خوب انجام بدن یا انجام ندن. و برای انسانهایی که کار خوب انجام میدن یعنی نکته خاصی هم براشون در نظر نگیره، میشد که اونجوری باشه، به خود انسانها واگذار بشه. منتها اینجا یک قولی داره میده که برای اونها ما چه کار میکنیم، ما براشون جبران میکنیم خطاهاشون و به بهترین شکل هم بهشون پاداش میدیم. و وقتی که خدا داره قول میده، الان اینجا آدم امیدوار میشه و پای این قول خدا و برای رسیدن به این اجر و پاداش ها زندگی خودش رو تنظیم میکنه، براش وقت و انرژی میذاره، مثل اینکه یه مسابقه برگزار بشه و براش یک پاداش های شیرینی تعریف شده و یه نفرم واقعا نیاز داره به اون پاداش ها، به اون جوایزی که برای اون مسابقه گذاشته شده و وقت میذاره و خودش رو تنظیم میکنه برای رسیدن به اون. حالا به این شکل کل زندگی دنیای ما در اثر این پاداش‌های الهی به خودش جهت می‌گیره و انسان‌ها دیگه که شایستگی دارن می‌فهمن که چطوری زندگی بکنند. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ما به انسان سفارش کردیم که با پدر و مادرش به نیکی رفتار کند و اگر آن دو کوشش کنند که چیزی رو شریک من بسازی که تو نسبت به آن دانشی نداری، از ایشان فرمان مبر. بازگشت همه شماها به سوی من هست، پس شما رو از اون چه که انجام میدادید آگاه میکنم. بعد از دوتا خصیصه خوب، ایمان و کارهای شایسته، حالا یکی از بهترین کارهای شایسته رو اینجا مثال میزنه. میفرماید ما به انسان سفارش کردیم خصوصی و سینا، یک توصیه های خصوصی که از روی دوست داشتن و محبت برمیخیزه. میگه ما انسان رو توصیه کردیم، سفارش کردیم که نسبت به پدر و مادرش نیکی داشته باشه. یعنی این نکته برای خدا خیلی مهمه که در قالب وصیت آورده. منتها میفرماید که این وصیت به نیکی هم مطلق نیست، قید و شرط هایی داره. اگر پدر و مادر تلاششون این شد و ان جاهداک که فرزندش رو به سمت شرک بکشونند، در صورتی که اون شرک به حساب اون شخص آگاهی نداره از عواقب اون شرک، از کیفیت و چگونگی اون شرک، میفرماید در چنین جاهایی از فرزند، در چنین جاهایی فرزند از پدر و مادرش اطاعت نکنه. یعنی همزمان که شخص خوش اخلاق هست با پدر و مادرش، دین و توحید و ایمان رو حفظ بکنه. ترکیب از ایمان و اخلاق رو در این آیه بیان میکنه و میفرماید که حالا قرار هست که شما از اون قسمت گناه از پدر و مادر اطاعت نکنید، ولی حواستون باشه، الی مرجعکم، دست آخر بازگشت همه شما به سمت من هست. اون موقع هم به شما خبر میدم به کارهایی که انجام میدادید. شما به بهانه این که پدر و مادر شما مثلا اخلاق درستی ندارن، ایمان درستی ندارن، آدمایی هستن که معتقد به خرافات هستن و شما رو به سمت گناه و خرافات و شرک و اینها دارن تشویق میکنن، حالا دیگه در سایر مسائل هم از پدر و مادرتون نافرمانی کردید و احترام اونها رو زیر پا گذاشتید. حواستون باشه که در زیر این دستور که خدا اجازه داده که از پدر و مادر اطاعت نکنید، در این مورد استثنایی باعث نشه که شما سوء استفاده بکنید. دست آخر من به شما خبر میدم اون جزئیات کارها، اون نیتهای شما که در اونجاها به پدر و مادرتون اذیت میکردید، چه انگیزه هایی داشتید، از سر چه نیتی بوده، من به شما خبر میدم با اون کارهایی که انجام میدادید و کارهاتون رها نمیشه، فراموش نمیشه. و البته فرموده که و انجا هداک لتشرک بی، چیزی به من شرک بیاری. و شرک آوردن تنها بت‌پرستی نیست، بلکه هر چیزی که انسان باعث بشه که از خدا بچرخه و بره به سمت چیزای دیگر و اهداف و مقاصد خدایی رو رعایت نکنه، بره اهداف و مقاصد چیزی که خلاف دستورات خداست اجرا بکنه، همه اونا میشه شرک به خدا. حالا در از پذیرش نوع پوشش باشه و تا مدی از مدل‌های به حساب که خلاف دین خدا هست باشه و جشن‌ها و عروسی‌ها و تمام کارهایی که در رقابت با دین خدا هست و همخونی نداره با دین خدا، تمام اونها شامل لتشرک بی ما لیس لک به علم میشه. و در کل میگه که دین اسلام دین عقلانی هست، نه تقلیدی که هر چه پدر و مادر گفتن به احترامشون تمام حرفاشون رو اجرا بکنه و کلن شخصیت خودش رو از دست بده. و نباید شخص به نسبت پدر و مادرش تعصب داشته باشه. محبت هم تا یه حدودی نمیبایست محبت پدر و مادر باعث بشه که انسان دستورات خدا رو که مهمتر از پدر و مادر هست زیر پا بذارند. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، قطعا اونها در زمره صالحان داخل خواهیم کرد. باز وعده دیگر، قول دیگر می‌فرماید کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، به مثل دعای قبل، تا این یکی بعد از دستور نیکی به پدر و مادر هست. یعنی هم ایمانشون رو حفظ کردن، هم کارهای شایسته رو انجام دادن، اوج اخلاق و محبت و کمک کردن رو با پدر و مادرشون مد نظر قرار دادن. چنین انسانهایی و تمام کارهای شایسته می فرماید 100% اونها رو در زمره صالحان وارد خواهیم کرد. یعنی ارزش واقعی رو اینجا معرفی میکنه که انسانها برای اون تلاش بکنن که در زمره انسان‌های شریف قرار بگیرن، انسان‌هایی از جنس پیامبران، صدیقین، شهدا، انسان‌های فریخته و عالم با تقوا. می‌فرماید کسانی که ایمان و عمل دارن، اینها در زمره این انسان‌های شریف قرار می‌گیرند و دیگه شرافت و به حساب الگو قرار دادن که در دنیای امروز الگو از پیغمبران و انسانهای صالح تغییر خورده به افرادی که شهرت دارن، هنرمندن، بازیگرند یا هر هنر دیگری دارند و اینها شده که انسان دوست داره در زمره اینها قرار بگیره، منتها قرآن می‌فرماید که این لطفو در حقشون می‌کنیم که در زمره انسان‌های صالح قرار بگیرند. ملاک ایمان و کارهای شایسته هست، نه شهرت، نه ثروت و نه چیزهای دیگر. و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین. و از میان مردم کسانی هستند که میگویند به خدا ایمان آوردیم، ولی زمانی که در راه خدا آزار ببینند، آزار مردم رو مانند عذاب خدا حساب میکنند. و اگر از جانب پروردگارت پیروزی برسه، در اون موقع خواهند گفت که ما با شما بودیم، آیا خدا به اون چه در سینه های جهانیان هست آگاه تر نیست؟ سوره مبارکه عنکبوت در مورد آزمایشات هست که انسان ها به مجرد گفتن که ایمان آوردیم رها نمیشن، باید اثبات کنن و امتحان پس بدن. حالا در این صورت که نوعی دیگر از اون امتحانات بیان میکنه، که البته دعای قبل در مورد پدر و مادر به همین شکل، اصلا آدم با پدر و مادرش امتحان میشه. پدر و مادر مهربان این همه خوبی کردن، این همه مال و ثروت به فرزندشون دادن، حالا از فرزندشون کاری میخوان که خلاف دین خداست، از فرزندشون رسیدن به خودشون و دوری از دین و دوری از رنگ و لعاب دینی میخوان. و پدر و مادرشون خیلی دوست دارن که فرزندشون اونجوری که دلشون میخواد زندگی بکنه و فرزندشون به سمت اون چه که دوست دارن سوق بدن، فرهنگشون، کارهای فرزندشون و همه چیز. منتها شخص با پدر و مادرش داره مورد امتحان قرار میگیره و در این آیه از سبک دیگر داره مثال میزنه از امتحانات. میفرماید از مردم هستن کسانی که میگن به زبان گفتاری که ما ایمان آوردیم به خدا، حالا در زندگی، در لابلای زندگی دچار گرفتاری ها میشن از دست مردم. جعل فتنة الناس، مردم براش درد سر ایجاد میکنن. مردم هستن که مثلا پولشو بالا میکشه، مردم هن که اذیتش میکنن، مردم هن که یک تقصیری در زندگیشون انجام میدن، مثلا طرف مشروبی خورده، پشت فرمان نشسته، تصادف میکنه، یکی از عزیزان شخص فوت میشه و این بلایی که یک شخصی که حواسش نبود و تصادف کرد و این شخص از دنیا رفت، اون فورا این فتنه مردم، این کوتاهی و این ندانم کاری مردم رو به حساب عذاب خدا میذاره. خدایا مگه من چیکار کردم که این بلا سرم آوردی؟ انگار که خدا عذابش داده. و مصیبت های زندگی رو همش به پای خدا حساب میکنه و عذاب خدا تلقی میکنه. میگه قسمتی از مردم اینجوری هن، در حالی که در دنیا این امتحانات، این آزار و اذیت ها از طرف مردم به کسی دیگر به فراوانی وجود داره، زیرا که به مردم اختیار و آزادی داده شده و در زیر سایه اختیار و آزادی مردم خیلی جرم ها میتونن بکنن و اون جرم ها در حق کسان دیگر اعمال میشه، بر سر دیگران پیاده میشه، و وقتی که بر سر دیگران هست این از جرم مردمه و از عذاب خدا نیست. منتها میفرماد خیلی ها این رو نمیفهمند و اینها رو به حساب خدا مینویسند. و از اون طرف وقتی که در زندگی براشون نصرت میاد، موفقیت میاد، پولداری میاد، ثروت میاد و در زندگی یاری میشند، حالا در زمینه، در هر زمینه شامل میشه، در زمینه جنگ باشه یا در زمینه زندگی باشه، در هر بستری که باشه، وقتی که به موفقیت رسیدن، خدا کمکشون کرد، میگن که ما با شما بودیم، یعنی ما انسانهای مؤمن هستیم، ما انسانهای مسلمان خوبی هستیم، اینجوری خدا داره در حق ما لطف میکنه، خدا هوای ما رو داره و و ما با شما هستیم و اینجوری خودش رو به جمع انسانهای خوب و مؤمن میزنه. حالا میفرماید آیا الله نسبت به اون چه که در سینه های مردم جهان هست مگه آگاه نیست؟ اون چه که الله آگاه به نسبت نیت های مردم، چرا اون مصیبت رو به پای خدا می‌نویسه و اون گرفتاری هایی که مردم سرش آوردن چرا اون رو به خدا نسبت میده؟ تو دلش یه چیزایی هست، یک اهدافی داره از اون، از بیان اون مسئله، و اینجوری داره فکر میکنه. میفرماید که از ته دل مردم جهان مگه خدا آگاه نیست؟ میخواد که نماز رو رها کنه، میخواد که خودش رو آزاد کنه از قید و بندها. وقتی که مصیبتی سرش اومد یه چند تا بد و بیراه میگه به دین و بعد از اون میره که خودش رو آزاد کنه تا به هدف خودش برسه. خواسته دلش اونجوری بود، خدا از روز اول هم از دلش آگاه بود که چرا این شخص این کار انجام میده. چون دیگه نمیخواد دیندار باشه، نمیخواد نماز بخونه، نمیخواد خودش رو در مقابل شهوات کنترل کنه، میخواد به خواسته های دلش برسه. میفرماید مگه خدا آگاه نیست که در دل مردم جهان چه میگذره که مردم از دین میگریزن به بهانه های مختلف. حالا امکان داره که اون فتنه مردم از کانال یک روحانی باشه، یک کسی که منتسب به دین هم باشه، ولی بالاخره بازم اونم مردم هست که سر مردم یک کاری در میاره، به مردم ظلم میکنه و در اثر اون شخصی که منتسب به دین هست، دین و خدا و همه چیز رو رها میکنه. خدا آگاهه که چرا این شخص اینجوری داره فکر میکنه. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. و یقینا الله کسانی رو که ایمان آوردند رو میشناسد و یقینا که منافقان رو هم نیز میشناسد. الله به حال هر دو دسته آگاهه. شخصی که واقعا صادقه در ایمانش، که دیگه در اون صورت آگاهی داره، میفهمه و به خاطر خواسته های پنهان دلش مسیر دیندارش رو عوض نمی کنه. و از اون طرف کسی که نفاق داره، کسی که دلش با خدا نیست، شهواتش، لذتهاش براش مهمتر هست و اینجوری در ظاهر داره خدا پرستی می کنه، حالت نفاق داره، خدا از حال اونها هم آگاهه که به راحتی از دین فرار می کنن، از دین نفرت پیدا می کنن و میرن به سمت لذت ها و عشقشون و باب دلشون زندگی میکنن. میفرماید که الله از همه این دو دست مردم آگاهه و اینجا محل امتحانه و خدا میفهمه که در این امتحانات دنیا چه کسی به راحتی خودش رو مردود میکنه و چه کسی استقامت داره. و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. و کسانی که کفر ورزیدن به کسانی که ایمان آورده اند میگن از راه ما پیروی کنید و 100% گناهان شما رو به دوش میکشیم، در حالی که اونها هیچ چیز از گناهان اونها رو به دوش نخواهند کشید. بدون شک اونها دروغ میگویند. باز از نوع دیگر از فتنه مردم میفرماید اون کسانی که کافرن، اصلا دلشون به نماز و دین و خدا نیست، اونها میگن به اونایی که روبراهن مؤمنن، میگن اتبعوا سبیلنا، بیاید از ما یاد بگیرید، در مسیر ما بیایید. اتبعوا سبیلنا، حالا این گفتن در اثر نوشتن کتاب هست، ساختن فیلم هست، ساختن بازی هست، یا ساختن کلیپ هست، به نمایش گذاشتن فرهنگ خودشون هست در فضای مجازی و رسانه ها و انستا و چیزهای دیگر، که سبک زندگی خودش رو داره تعریف میکنه، داره معرفی میکنه، یعنی اتبعوا سبیلنا، بیاید مثل ما زندگی کنید، اینجوری آزاد، اینجوری پر از زیبایی، لذت، شهوت، بیاید راه ما. و شما حساس نباشید، متعصب نباشید، گناه ندارید، خدا هم اونقدر ظالم نیست که بندگانش به خاطر این چیزها عذاب بده. اگر هم گناهی باشه، ما گناهای شما رو به دوش میکشیم. و نحمل خطاياكم، نترسید، بیایید، شهامت داشته باشید، شما باید آزادی داشته باشید، استقلال شخصیتی داشته باشید. و به این شکل به مردم به سمت خودشون دعوت میدن. حالا میفرماید واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء. اصلا اون اهل باطل هیچ گونه از اون گناهانی که انجام دادن مردم در اثر تبلیغات اونها به هیچ عنوان کوچکترین اون گناهان رو بر دوش نخواهند کشید که از دوش اونها برداشته بشه. یعنی این ترفند روانی که امروزه هم در دنیا به فراوانی داره انجام میشه داره بیان میکنه و پاسخ اون هم میده که اینا همش فریبه، ترفنده و به هیچ عنوان اونها گردن نمیگیرند. و میفرماید که اونها دروغ میگن و دارن به این شیوه روی روان شما کار میکنن تا شما رو به انجام گناه جسور کنند. وليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. و یقینا که اونها بارهای سنگین خودشون رو به دوش خواهند کشید و بارهای سنگین دیگر همراه با بارهای سنگین خودشون و 100% در روز قیامت درباره اونچه که به دروغ ساخته بودند بازخواست خواهند شد. دیگه چه اتفاق میفته؟ کسانی که اینجوری مردم رو گمراه میکنند میفرماید که آنها بار سنگین گناهان خودشون به دوش میکشن، همون گناهانی که دارن انجام میدن، دارن از خودشون فیلم میگیرن به نمایش میذارن و کسانی که دارن باشون همکاری میکنن آنها بار گناهان سنگینشون رو به دوش میکشن. همین بار سنگین به گمراه کشندن مردم به دوش میکشن و علاوه بر اون و از قالم مع از قالم و بارهای سنگین دیگر مثل کوه، سنگینتر از کوه ها، همراه با بار سنگین خودشون باز بر دوششون گذاشته خواهد شد و اون تمام اون گناهانی که دیگران در اثر اون فیلم، رسانه، بازی، کتاب، سخنرانی، کلیپ در هر شکل و شیوهی که مردم تأثیر گرفتن، تحت تأثیر اون رفتن گناه کردن، تمام گناهان بقیه مردم بر دوش اینها 100% گذاشته خواهد شد. و داره با دو تا قسم بیان میکنه وليحملن لام و نون تأکید. و روز قیامت هم میفرماید که سوال ازشون میشه، باید بازخواست بشن که چرا این کارا رو کردند، چرا این افتراها رو ساختن ضد دین خدا، چرا این کار رو انجام دادن و به تکون میان که چرا همچی گستاخی در دنیا داشتن علیه خدا و نماز و دین خدا. و البته الان زاویه صحبت با اون خرابکاران هست، انسانهای مخرب و اهل باطل، بی نماز و بی دین. و از اون طرف کسانی که اون گناهان رو انجام دادن اونها گناهان خودشون رو به دوش خواهند کشید و این شخصایی که اشخاصی که باعث اون شدن هم گناهان خودشون و هم گناهان مردم، گناهان مردم دو برابر میشه، یک برابر بر دوش خودشون هست، یک قسمتش بر دوش کسانی که اونها رو گمراه ساختند. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. و به راستی ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم، پس در میان اونها موند 1000 سال مگر 50 سال. پس طوفان اونها رو فرا گرفت در حالی که ستمگر بودند. بعد از این توضیحات اشاره میکنه به داستان پیامبر نوح علیه السلام که پیامبر نوح در بین قومش 1000 سال موند. باز یک از امتحانات خدا هست، یه شخص امکان داره که مقاومت بکنه در مقابل اهل باطل و تحت تأثیر قرار نگیره. از بالاترین الگوهای تاریخ داره ذکر میکنه که پیامبر نوح علیه السلام 950 سال قومش رو دعوت داد و در کار اصلاح و تربیت قومش بود و همیشه قومش هم میخواستن که نوح رو عوض کنن، تغییرش بدن، منتها پیامبر نوح علیه السلام صبر کرد، استقامت کرد و تبدیل شد به صبورترین شخص تاریخ و داره الگو میده که شما هم در مقابل اهل باطل باید صبور باشید، باید مسیر اصلاحی خودتون رو به مثل نوح در پیش بگیرید و خسته نشید و شما باید اثرگذار باشید، نه این که از کسی اثر بگیرید. حالا میفرماید که ما نوح رو به سمت قومش فرستادیم، اونجا موند در بین قومش، هیچ جام نرفت، فله به سفیهم، همونجا موند، کل عمر موند، اصلا گاهی هم به فکرش خطور نکرد که از اینجا بره جای دیگه. برای همیشه تا زنده بود در بین قومش موندگار شد. چه زمانی؟ الف سنتن، هزار سال. الا دقیقش داره بیان میکنه، 50 سال رو کم کن، الا 50 عاما. سنه یعنی سال، عامم دوباره یعنی سال، منتها در ادبیات قرآن سنه وقتی که اون سالها به سختی داره میگذره از سنه استفاده میشه، ولی وقتی که اون سالها به راحتی داره میگذره، سختیش کمتره، سختی در کار نیست، اون میشه عام. و الان میفرماید الف سنت الا 50 عاما، یعنی از این هزار سال فقط 50 سال راحت زندگی کرد نوح علیه السلام، که احتمالاً هم 50 سال قبل از نبوتش باشه یا بعد از اینکه قومش هلاک شدن، غرق شدن، اون 50 سال آخر عمرش زندگی راحتی داشته از دست اون قوم ظالم و قومی که تمسخر میکردن. میفرماید که 1000 سال جز 50 سال اینجوری با قومش سر و کله میزد. دست آخر فأخذهم الطوفان، طوفان اونها رو فرا گرفت، رحمشون نکرد، در حالی که اونها ظالم بودن، در طول این 950 سال حاضر نشدن که عوض بشن، در حالی که انسانهای ستمگری بودن طوفان اونها رو گرفت و نابودشون کرد، که در آیه بعد این مطلب رو تکمیل میکنه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی فوق نجاتی.